جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزارت خارجه پاکستان از پیشرفت‌های در روابط اسلام آباد با کابل خبر می‌دهد و رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه روی بحران هسته‌ای کره شمالی تلفنی با هم گفتگو کردند. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همکارم آرش همایون را همراهی کنید.
یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان رسیده است تا با مقامات افغان روی بهبود روابط دو کشور گفتگو کند. وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان را در مورد این که موافقت شده است تا نماینده های نظامی یک دیگر را در مراکز نظامی بپذیرند رد کرد. دور هشتم مذاکرات صلح سوریه که روز گذشته در ژنو برگزار شد بدون کدام پیشرفت پایان یافت. یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان رسید تا با مقامات افغان روی بهبود روابط دو کشور گفتگو کند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، این هیئت تحت رهبری رنا افضل‌خان، عضو جرگه ملی از حزب مسلم لیگ در کابل، روی بهبود روابط با مقامات افغان گفتگو خواهد کرد. رسانه ها این سفر هیئت پارلمانی پاکستان را به افغانستان مرحله دوم طرح خواندند که آن سوی مرز نامگذاری شده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان را در مورد این که موافقت شده است تا نماینده های نظامی یکدیگر را در مراکز نظامی بپذیرند رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت به خاطر بهبود در روابط پاکستان و افغانستان این کار را کردند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت:
قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نمایندهایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای ازی توافق صورت نگرفتن. تنها بالای ازی که با مراکز هماهنگی با همو سابق فعال بود و کسانی که در مراکز هماهنگی کار میکنن اونا سر فعال شود، بالای ازی توافق صورت گرفتن و او فعال میشه.
وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته است هماهنگی و روابط با کابل بهبود یافته است. بر اساس یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف این کشور 12 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح و منابع مستقل تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات در 4 روز گذشته در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی 26 تن از افراد داعش کشته شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میافزاید در این عملیات که توسط اردو، پلیس ملی و نیروهای امنیت ملی آغاز شده است، 29 تن از افراد داعش زخمی شده و مقدار زیادی اسلحه و مهمات به دست آمده است. بر اساس اعلامیه، این منطقه به زودی از وجود داعش تصفیه خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مؤسسات خیریه بین‌المللی که دستور اخراج از پاکستان را به دست آورده‌اند میگویند در نتیجه این اقدام اسلام آباد، هزاران قربانی خشونت‌ها و آفات طبیعی در این کشور از کمک‌های لازم حیاتی محروم خواهند شد. حکومت پاکستان به بیش از 20 مؤسسه خیریه جهانی دستور داده است که در ظرف 2 ماه دفاترشان را ببندند و این کشور را ترک کنند. بنیاد جامعه باز میلیاردر جورج سواروس و اکشن اید زنان در جمله این مؤسساتند. دور هشتم مذاکرات صلح سوریه که روز گذشته در ژنو برگزار شد بدون کدام پیشرفت پایان یافت. استفان دی مستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، ملامتی بیشتر این دور مذاکرات را به دوش رژیم بشار الاسد در سوریه گذاشت، زیرا تقاضا نمود که گروه‌های اپوزیسیون در دوره انتقال سیاسی این کشور نقش بشار الاسد را بپذیرند. استفان دی مستورا گفته است با عدم پیشرفت یک فرصت خوب از دست رفت، اما وی گفت در این مورد هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات خواهد داد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در یک صحبت تلفنی در مورد بحران ناشی از برنامه اتمی کره شمالی صحبت کردند. در این صحبت تلفنی رئیس جمهور آمریکا از بیانات اخیر ولادیمیر پوتین که در مورد رشد اقتصادی آمریکا در دوره ماموریت وی سخن گفته بود سپاسگزاری کرد. در یک اعلامیه کرملین که شام دیروز نشر شد گفته شده دو رهبر در مورد چندین منطقه بحرانی و موضوع برنامه های اتمی در شبه جزیره کوریا تبادل نظر کردند و این تماس تلفنی به خواست رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته بود. قصر سفید خبر داده است که رهبران دو کشور در مورد کار مشترک برای حل بحران خطرناک کوریای شمالی صحبت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. وزارت خارجه پاکستان از پیشرفت‌های در روابط اسلام آباد با کابل خبر می‌دهد. یخبندان شدید در مسیر کابل سالنگ، شاهراه سالنگ هم برای موترهای باربری مسدود است. گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه ترامپ و پوتین روی بحران هسته‌ای کره شمالی بحث کردند. موضوع مورد بحث برنامه حقیقت چیست این هفته ما به مشکلات صنعتکاران اختصاص یافته؟
واقعا ما در برق مشکل داریم که مشکل برق ما نسبتاً حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است.
برنامه آشیانه را نیز برایتان خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که صدای ما را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان رسیده تا با مقام های افغان روی روابط دو کشور گفتگو کند. در این میان وزارت خارجه پاکستان میگوید که در روابط این کشور با افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
پاکستان میگوید در روابطش با افغانستان به پیشرفت‌های دست یافته است. وزارت خارجه پاکستان در حال از این موضوع خبر داده که به گزارش رسانه‌های آن کشور یک هیئت پارلمانی پاکستان در حال حاضر سرگرم دیدار از افغانستان است. به گزارش رسانه‌های پاکستانی این هیئت تحت رهبری رنا افضل‌خان عضو اسمبلی ملی از حزب مسلم لیگ در کابل روی بهبود روابط با مقام های افغان گفتگو خواهد کرد. این رسانه ها سفر هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان را مرحله دوم طرح خواندند که آن سوی مرز نامگذاری شده است. این طرح در سال 2015 میلادی به هدف تماس مردم دو کشور جهت بهبود روابط آغاز شد. از جانب دیگر محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش با افغانستان به توافق رسیده تا برای نخستین بار به خاطر هماهنگی‌های بیشتر امنیتی نماینده‌های هر دو کشور در مراکز نظامی هم دیگر جابجا شوند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان طرح را به نام پلان عملی برای همبستگی افغانستان و پاکستان افشا کرد و گفت که این پیشنهاد در 25 ماه نوامبر امسال با جانب افغانستان شریک ساخته شد. اما در کابل دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد فرستادن نماینده‌های نظامی در مراکز نظامی دو کشور توافق نشده است. آقای وزیری افزود این پیشنهاد از سوی مقام‌های پاکستانی مطرح شد اما تا حالا حکومت افغانستان آن را نپذیرفته است.
نه قطعا تا حال توافق صورت نگرفتن. اونا پیشنهاد داشتن که نماینده‌هایشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشند. بالای ازی توافق صورت نگرفتن. تنها بالای ازی که با مراکز هماهنگی مسابق فعال بود و کسانی که در مراکز هماهنگی کار میکنن اونا سر فعال شود، بالای ازی توافق صورت گرفتن و او فعال میشه.
در سندی که به گفته پاکستان با افغانستان روی آن توافق شده، در مورد آغاز گفتگوهای جامع و سودمند در امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، استخباراتی و مسئله مهاجران، پیشنهادهای همه‌جانبه مطرح شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که کشورش منتظر پاسخ رسمی افغانستان است. به گفته وی این پیشنهاد در جریان سفر قمر جاوید باجوال لوی درستیز اردوی پاکستان به کابل که در ماه اکتبر امسال صورت گرفت، برای رئیس جمهور اشرف غنی مطرح شده بود.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد همین حالا نجیب محمود استاد پوهنده حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. استاد سلام، به برنامه خوش آمدین. طوری که در گزارش نعیمی هم آمد، وزارت خارجه پاکستان از پیشرفت‌های در روابط اسلام آباد با کابل خبر داده. شما چقدر موافق هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته یک گپ خوب است، یک مسیج خوب است بر دولت افغانستان، بر مردم افغانستان. بدون شک ما یک مرز طولانی با پاکستان داریم، روابط تاریخی، فرهنگی و در سالهای گوناگون مهاجرین ما در پاکستان زندگی کرده. منتها تنش در میان روابط حل نشده. در زمان که تا مهاجرین ما در پاکستان بود، یعنی یک ذهنیت ایجاد نشده بود. خب افغان ها مردم خوبی هستند و روزگاری که اگر از لحاظ سیاسی مشکل با دولت کابل نباشه، ما میتونیم که روابط خوب داشته باشیم. یک دویی که پاکستان اهدافش خیلی کلیدی تر از آن چیزی است که در همچین پیشکش های مطرح شود. شما از لوی درستیز پاکستان یاد کردین، نقش کلیدی در تصمیم پاکستان اردوی پاکستان دارن، نه دولت ملکی پاکستان نه آیسای. در ضمنش فراموش نکنیم که روابط افغانستان و پاکستان تا اکنون شکننده است و بیشتر در قالب پیشکش‌های مقطعی بر یک مدت خاص مطرح میشه و بعد دوباره به باد فراموشی سپرده میشه. فشار آمریکا شاید تا اندازه باعث شده که پاکستان خواسته موضع افغانستان حداقل نرم بکنه تا از فشار افغانستان در جامعه جهانی مبنی بر اینکه پاکستان عامل جنگ است کاسته شود. فراموش نکنیم که پاکستان بدون از اینکه بخواهد دولت افغانستان خاص داشته باشه که در قرارگاه جنگی هر طرف نماینده های وجود داشته باشه یا رابط در بود اقتصادی نظامی تا مهاجرین خوب بکنه، میتونه ابتکار عمل بدون پیشکش در دست داشته باشه، رابط خوب بکنه، عملات خود بالای پایگاه های مخالف دولت افغانستان بیشتر بسازه، در قسمت برخورد با ویزه و مهاجرین بیشتر بسازه. در قسمت
با معذرت، میشه به یکی دو مورد اشاره بکنین که نشان دهنده عدم تغییر در روابط نسبتاً پرتنش کابل و اسلام آباد باشه؟ کوتاه لطفاً.
خب جنگ دوام داره، طالبا وجود داره و مشخص است که امایی از اینا از کدام کشور صورت میگیره. این یکی از دلایل مهم بوده میتونه. دومی که پاکستانی ها دقیق میدونن که افغانستان مشکلات زیاد در روابط سیاسی با پاکستان داره. از این آدرس هم میتونن ابتکار عمل در دست بگیرن و روابط خوب خوبتر بسازن. یعنی باور من این است که پاکستانی ها بیش از این که از لحاظ پیشکش ها و صحبت ها بخواهند روابط بهتر بسازن، در عمل کار را انجام بدن. و فکر میکنم ابتکار عمل عملاً
بله. پاکستانی هست. با عنوان سوال اخیر از شما، روابط متشنج افغانستان و پاکستان بیشترین ضرر تا امروز به کدام طرف وارد کرده دقیقاً
به دو طرف، هم برای افغان ها هم برای پاکستانی ها. پاکستانی ها از لحاظ سیاسی و اقتصادی در دنیا دارن مندوی میشن و اگر با این وضعیت ادامه بدن تبدیل به کره شمالی خواهند شد و اکثر کشورهای جهان که روابط خوب با پاکستان داره در روابط خود تجدید نظر خواهد کرد. موجز خساره، کشتار افراد ملکی و عقب ماندگی چیز دیگر نتیجه نداشته.
و به جانب افغانستان؟
به جانب افغانستان همچنان ما روز شهدای زیاده در جبهات جنگ داریم، عملات انتحاری و در عین حال وقتی که جنگ باشه فرهنگ حقیقت، فرهنگ بیچارگی و این که ما نتانیم به خواستگاه اساسی خود ما که رشد ترقی از دست پیدا بکنیم. باور ما ایست اگر تجدید در نظریه جنگ صورت بگیره، هم برای ملت پاکستان و هم برای ملت افغانستان سود بیشتر خواهد داشت. ما میتونیم مانند دو همسایه خوب در پولی هم زندگی بکنیم و فکر میتونیم خواست از دو طرف هست.
تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوهنده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 101.5 استید 1 و 15 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد بحران برنامه هسته‌ای کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. کرملین و قصر سفید در مورد این گفتگوی تلفنی جزئیات بیشتر دادند. مصطفی صدیقی که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استودیو است. صدیقی صاحب، در مورد گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه بیشتر چی می‌دانیم؟
همونطور که شما هم اشاره کردین، کرملین در یک بیانیه گفته که دو رئیس جمهور در مورد وضعیت در باره چند منطقه دچار بحران بحث کردند. در بیانیه آمده که این گفتگوی تلفنی عمدتاً بر دریافت راه حل و بحران هسته‌ای در شبه جزیره کره متمرکز بوده. در بیانیه کرملین که ناوقت دیروز منتشر شد آمده که این گفتگوی تلفنی به ابتکار ترامپ صورت گرفته است.
قصر سفید چی گفته در مورد این گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین؟
قصر سفید گفته که دو رهبر در مورد کار مشترک به هدف حل وضعیت بسیار خطرناک در کره شمالی بحث کردند، اما قصر سفید بر تشکر ترامپ از پوتین تاکید کرده. در بیانیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور ترامپ از پوتین به خاطر دفاع و ستایش از کارکرد اقتصادی نیرومند آمریکا بر رهبری ترامپ تشکر کرده. بر اساس گزارش، پوتین در جریان کنفرانس سالانه‌اش که چند ساعت را در بر گرفت به تازگی از ترامپ قدردانی کرد.
بله، به عنوان سوال اخیر، واشنگتن و مسکو در مورد بحران کره شمالی به چی پیشرفت دست یافتند؟
ایالات متحده آمریکا و متحدان غربیش از آزمایش‌های راکتی کره شمالی و هم برنامه هسته‌ای این کشور نگران هستند. این هفته روسیه یک هیئت نظامی را به کره شمالی فرستاده. سوی هم رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از تمایل خود به نخستین ملاقات بدون قید و شرط سخن گفته. ظاهراً در پاسخ به اظهارات تیلرسون، پوتین در جریان نشست خبری خود از آنچه که درک جدید واقعیت از جانب واشنگتن در مورد کره شمالی خوان ستایش کرد. اما پوتین ایالات متحده آمریکا را به تشدید وضعیت در خصوص کره شمالی متهم ساخت و خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم بر ژاپن از سلاح هسته‌ای کار گرفته بود. پوتین همچنین در جریان نشست خبری سالانه خود به تازگی گفت که هر گونه حمله هسته‌ای بر کره شمالی پیامدهای فاجعه‌بار در پی خواهد داشت.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد گفتگوی تلفنی میان رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه می گفت. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روی بحران برنامه هسته‌ای کره شمالی با هم گفتگو کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا مرور داریم بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. با ترجمان افغانی که زندگیش را به خاطر اردوی بریتانیا در خطر انداخت مانند یک جنایتکار برخورد می شود. این عنوان یک مطلب نشریه فورسز چاپ بریتانیا است. در مطلب آمده است که حفیظ الله حسین خیل هنگام 4 سال کار با نیروهای بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان زخم‌های شدید برداشته است. با نوشته نشریه، این ترجمان گفته است در حالی که برای کسب پناهندگی در بریتانیا مجادله می‌کند، همراهش مانند یک جنایتکار برخورد شده است.
نویسنده مطلب می نویسد وکیلان مدافع حسین خیل در تلاش بازبینی قضایی اند تا به او اجازه اقامت در بریتانیا داده شود. حسین خیل به نشریه گفته است به خاطر مسئول ساختن نیروهای آنها زندگیم را به خطر انداختم و آنها مانند یک حیوان و یک جنایتکار با من برخورد می کنند. او در ادامه افزوده است من خانوادم، کشورم و همه چیزم را از دست دادم تا به اینجا بیایم و زندگی بهتر را آغاز کنم و این برخورد است که آنها با من انجام می دهند. بنوشته نشریه فورسز هنگامی که درخواست پناهندگی حسین خیل تحت غور وزارت داخله بریتانیا قرار داشته و ظرف 2 سال گذشته در 3 توقیفگاه بوده به دستانش دست بند زده شده و در میان جنایتکاران نگهداری شده است. حسین خیل می گوید این وزارت قصد دارد او را به اتریش بازگرداند، نخستین کشور اروپایی که او پس از فرار از افغانستان به آنجا رفته بود. اتریش درخواست پناهندگی حسین خیل را رد کرد و او به بریتانیا رفت. و نشریه انستیتیوت باستانشناسی امریکا با تصویر برداری توسط ماهواره‌های تجارتی و حکومت ایالات متحده و طیاره‌های بی پیلوت نظامی توجه کرده است. نشریه می نویسد بر اساس یک گزارش مجله ساینس، محققان از این تصاویر برای جستجوی ساحات باستانی افغانستان که برای کار تحقیقی بسیار خطرناک است استفاده می کنند. در نتیجه کار تیم نقشه برداری ساحات میراث فرهنگی افغانستان با کمک مالی وزارت خارجه ایالات متحده، شمار ساحات باستانی ثبت شده در افغانستان 3 برابر شده، یعنی به بیش از 4500 رسیده است. اکتشافات اعضای این تیم شامل شناسایی 119 کاروانسرای می شود که خدمتشان به اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 باز می گردد. شنونده رادیو آزادی هستید، بیایید برویم به سالنگ، جایی که یخبندان شدید تردد وسایط را دچار مشکل ساخته. بر اساس گزارش احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت‌های شمال کابل شاهراه سالنگ هم برای موترهای باربری مسدود است. هنایش همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن از محل با ماست. هنایش صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد یخبندان بگوین.
من سلام دارم با شما احمدی صاحب. بله، چنانچه شما گفتین دیروز به این طرف وضعیت جوی در مجموع ساعات مختلف ولایت های شمال کابل بخصوص سالنگا وخیم است و برفباری سنگین و طوفان و یخبندان به شدت ادامه داشت که هرچند حال که من به اندازه زیاد فروکش کرده و ساعت شمال هم شمال کابل هم که مسیر کوتل خیخانه تا ساحات مرکزی ولایت پروان میشه به شدت راه دچار مشکلات شدید بود. حالا که این مشکل برطرف شده که وسایط بسیار به سختی میتونستن از مسیر تردد کنن، اما در سالنگا تا هنوز راه بر روی موترهای باربری مسدود است و طوفان ها و شدت سرما بندازی است که هنوز مسئولین ارز مراقبت سالنگا اجازه عبور موترهای باربری را ندادن.
بله، پس از مسدود شدن شارهای سالنگ بر روی موترهای باربری، بدون شک که راننده ها هم تشویش و نگرانی دارن. چی گفتن اونا، چی میگن؟
بخند قسمی که شما گفته نگرانی اونا به خاطر از اینکه تقریبا ناگهانی و غیر مترقبه سرما به شدت پیش آمد، از این خاطر مسئولین حفظ مراقبت سالنگا هم تاکیدشان ایست که باید وسایطی که به مسیر سالنگا و عبور به طرف شارا حرکت میکنن باید تجهیزات لازم داشته باشن، به دلیل اینکه گیر ماندن در خطرات احتمالی بسیار میزانش بلند است. به اون دلیل است که رجب رئیس اداره مراقبت سالنگا در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش میکنن تا او حادثات را بگیرن که مسافرین در مسیر راه دچار آسیب شدید نشن، به او خاطر تدابیر دارن و خطرهای باربری سبب میشه که سبب شدن مسیر سرک میشه که خطر میزانش بالا میبره. به او خاطر تاکیدش مسئولین مراقبت سالنگا باعث که باید مسافرین باید با آمادگی لازم تجهیزات تکنیکی وارد ساحه شوند.
بله،
تا اون زمانی که مسئولیت پیدا نکنه این اجازه ندارن.
هنایی صاحب، شما به تدابیر اشاره کردین. در سالهای گذشته انتقادهای بسیار جدی از اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها وجود داشت. امسال چطور است وضعیت؟
بله دقیقاً در تقریبا از بیش از 3 سال قبل یک فاجعه بسیار بزرگی در سالنگ اتفاق افتاد که در حدود 1000 نفر متاثر شد که در حدود 300 نفر تلفات داشت. بعد از او تدابیر وزارت فایدامه و با اداره واحد دومیش که ریاست حفظ مراقبت سالنگاست تدابیر را در اونجا با کمک مالی نیروهای زندلی تدابیر گرفتند، خانه های امن مسکون ساختند که در حالات غیر مترقبی جدی خرابی اوضاع جوی و بخصوص طوفان و برفکوچ در داخل خانه های امن اینا داخل شوند. یکی از باید که میزان خطرات بسیار پایان آورده این البته تحکیل مسئولین حفظ مراقبت سالنگاز و تا حال شکایت مسافرین راننده ها به حد نیست که در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم.
تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
نیمه دومین ساعت به پخش برنامه‌های حقیقت چیست و آشیانه اختصاص یافته. حالا می‌پردازیم به شکایت شماری از معلمین مکاتب ولایت غور. شکایتشان این است که حکومت معاششان را نمی‌پردازد. عبدالقادر غفوری از محل گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از معلمین مکاتب غور امروز پنجشنبه در انتقاد به نپرداختن حقوقشان از سوی ریاست معارف به دروازه ولایت گرد آمده بودند و خواهان پرداخت حقوق 8 ماهیشان شدند. به گفته آنان ریاست امنیت ملی غور بیش از 140 باب مکتب را غیر فعال و معلمین آنها را متهم به همکاری با مخالفین کرده که به همین دلیل حدود 8 ماه است که حقوقشان را دریافت نکردند. شماری از این معلمین که از ولسوالی‌ها به فیروزکو مرکز غور آمدند تاکید می‌کنند در صورتی که آنان به گروه‌های مخالف مسلح دولت ارتباط دارند باید از سوی حکومت بازداشت شوند و در غیر آن صورت باید حقوقشان به زودترین وقت پرداخت گردد. دو تن از این معلمین میگویند
اما معلمین 5000 معاش دار و 5000 معاش از این پایازیر در سیاست کشانیده ایر دوسیه دار میکنند. ما معلمین رفتیم در مناطق وظیفه اجرا کردیم، مدت یافت میشه برای ما معاش داده نشده.
خواست ما همین از رهبری حکومت محلی ولایت غور همین است که معاش همینقدر معلم بپردازند. این معلمی که شب و روز خدمت میکنه به خاطر تربیت اطفال مردم واقعا اگر معاش اینا پرداخت نشه یک جفای بسیار کلان است.
از سوی هم خلیل احمد مبارک سرپرست ریاست معارف غور نیز دخالت امنیت ملی را مبنی بر عدم پرداخت حقوق معلمین تایید میکند. به گفته این مبارز آنان تمام حقوق معلمین را منظور کرده اما به دلیل دخالت ریاست امنیت ملی غور اداره مستفیت این ولایت تا اکنون حقوق این معلمین را اجرا نکرده است.
دادن معاشات مطابق به فیصله شورای وزیران، مکتوب ریاست اجرایی، حکم مقام وزارت و اسناد موجود از طریق واحدهای اداری آماده توزیع کردن معاشات هست، اما اینکه ریاست امنیت ملی در این اواخر بدون در جریان گذاشتن مقام ولایت مکتوبی روان کرده به مستوفیت که شما از اعطای امتیازات معلمین خودداری بکنید.
تلاش کردیم تا دیدگاه ریاست امنیت ملی غور را نیز داشته باشیم اما آنان حاضر به گفتگو با ما نشدند. اما غلام ناصر خازه والی غور میگد که در توزیع امتیازات معلمین این ولایت هیچ مشکلی وجود نداشته ولی به دلیل کمبود تخصیص روند توزیع حقوق معلمین به تعویق افتاده است. به گفته والی غور آنان این مشکل را با اداره مستفیت در میان گذاشتند و به زودی حقوق معلمین توزیع خواهد شد.
من امیدوار هستم که تا چند روز اخیر معاشات معلمین اجرا شود و اگرم در به خاطر محدود بودن زمان و مسدود بودن حساب معاشات معلمین به تاخیر بفته و ایر ما اطمینان میدم طوری که اطمینان گرفتیم از مستفیت و از معارف معاش معلمین به هیچ نحوی سوخت و ساز نداره.
انتقادهای شدید معلمین در حال اوج میگیرد که حدود دو ماه پیش ریاست امنیت ملی غور خلیل احمد مبارز سرپرست ریاست معارف را به اتهام پرداخت معاشات معلمین مکاتبی که ادعا شده بود غیر فعال است بازداشت کرده بودند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
چ چشم برای تماس های شما با فیسبوک ما هستیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک هیئت پارلمانی پاکستان به افغانستان رسید تا با مقامات افغان روی بهبود روابط دو کشور صحبت کند. وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان را در مورد این که موافقت شده است تا نماینده های نظامی یکدیگر را در مراکز نظامی بپذیرند رد کرد. مقامات ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه عملیات در 4 روز گذشته در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی 26 تن از افراد داعش کشته شدند. مسئولان ولایت هلمند میگویند گندم کمک شده از سوی هند طبق طرز العمل به مردم این ولایت توزیع خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف این کشور 12 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مؤسسات خیریه بین‌المللی که دستور اخراج از پاکستان را به دست آورده‌اند میگویند در نتیجه این اقدام اسلام‌آباد هزاران قربانی خشونت‌ها و آفات طبیعی در این کشور از کمک‌های لازم حیاتی محروم خواهند شد. دور 8 مذاکرات صلح سوریه که روز گذشته در ژنو برگزار شد بدون کدام پیشرفت پایان یافت و رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک صحبت تلفنی در مورد بحران ناشی از برنامه اتمی کره شمالی صحبت کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
وظیفه حکومت عمل کردن قانون بالای اتباعی کشورش می باشه. باید حکومت نتونه قانون را بالای اتباعش تطبیق کنه، بدان یکی از ضعف حکومت را نشان می ده و کسانی که چنان چجوری این گونه جرم را مرتکب میشن باید به ارشد مجازات که اعدام می باشه. مانند دیگر اتباع مردمی که در پلچرخی اعدام شد باید اعدام شوند.
واضح هست وقتی که یک فرد یا دو فرد یا سه فرد میرن اعضای خانواده را به گونه دستجمعی میکشن، جرم مشهود است و اینا را به شدیدترین جزایشان برسانه. چیزی که قانون ایجاب میکنه به اونمو اعدام است، بر ازیا باید تطبیق شود.
کاری که در منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابوس صورت گرفت، گفتم میشه 12 نفر در اونجا کشته شده. من فکر میکنم یک عمل خیلی فجیع و یک عمل غیر انسانی بوده و ما من حیث یک شهروند افغان از مسئولین امنیتی میخوایم تا افرادی که بازداشت کردن در این زمینه اونا را به اشد مجازات محکوم کنن و به جزای اعمالشون برسانن.
تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های حقیقت چیست و آشیانه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
کمبود برق، نبود زمین، غصب زمین در پارکهای صنعتی و مشکلات دیگر از مواردی هستند که صنعتکاران افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کنار آن برخی مشتریان از پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی افغانستان نیز شکایت دارند. به این همه مسائل در برنامه این هفته حقیقت چیست پرداخته شده است. در این برنامه شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان را با خود داریم. امید دارم تا پایان ما را یاری رسانید.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب عزیزی که بر ما فرصت دادین. در کل مشکلاتی که شما قبلا در پارک‌های صنعتی داشتین، اون مشکلات تا چه اندازه حل شده؟
خدمت شما عرض کنم در طی 3 سال گذشته حکومت وحدت ملی واقعا مشکلات در اوایل دامنگیر صنایع افغانستان بوده. به شکل نسبی بعضی مشکلات ما حل شده. ما 11 چلنج داشتیم که صد درای انکشاف و پیشرفت صنعت افغانستان قرار داشت که زمین 11 مشکلی که ما داشتیم حالی میبینیم که الحمدلله بعضی مشکلاتش بحث شده روی او.
مثلا کدام مشکلات شما حل شده؟
در حل شدنش خب ما گفته نمیتونیم که 100% حل شده. خب به هر ترتیب و 8 مشکلش اگر ما بگویم، مثلا در بخش اول ما کارگرای بیرونی که میمودیم مشکل ویزایش داشتیم. صنایع افغانستان نسبی به تفاهم رسیدال ویزا برای کارگرای ما اجرا میشه و وقت و زمانش 25% امتیاز به تولیدات داخلی بود که میره از حتی جمهوری افغانستان تقاضا میکنه از هموطنان عزیز ما و از ادارات دولتی که زمین ها باید امتیاز داده شوه و همین امتیاز در بعض موارد برای ما دادن، بعضی شرکت ها گرفتن. خب این به تدریج میره نهادی نمیشه. ما 200-300 قلم جنس تعرفه گمرکی شانه به تولیدات بالمثل ما تانستیم میره مرجس کنیم به بعضی ها که تولید میشود در داخل کشوری را تزید شد، بعضی که از بیرون می آوردیم او را تنزیل شد و بعضی ها هم مواد خام ما بود که مواد خام ما را به شکل دوامدار و ما برشان مکتوب میتیم و امی میرد از طریق وزارت تجارت و وزارت مالیه اینا تعرفش 1% و 2.5% شده. هاکزا نسبی در بخش برق، تعرفه برق که بالا رفت باز او هم نسبی یک تخفیف برای ما داد، 1.75 پول برای صنایع افغانستان یک تخفیف داد. این مشکلات بوده که این مشکلات ما تا یک حد حل شده. یک مشکل دیگه بسیار عمده و مهمی که بود شاروالیا بود. همین شاروالیا وقتی که ما یک امتعه یا اموال خود از یک پارک صنعتی مثلا نینگرار اگر روان میکردیم به کابل، یک چاروالی را مثلا در کابل میگرفت، باز اگر این روان میشود به مزار شریف یا دیگه ولایت افغانستان غزنی و قندهار، در هر ولایت یک چاروالی میگرفت که داخل میشود به شاروالی ها. این هم ما در شورای عالی اقتصاد و جلات ما به رئیس جمهور میره پیشنهاد کردیم. بعد از بحث و تای مراحل و این مسائل ما تانستیم که او هم مشکلاتش حل شوه.
کمینزاد صاحب، در بخش برق و زمین یک چالش بسیار جدی فرارای شما در سالهای قبل وجود داشت و بود. این مشکلات تا چه اندازه حل شده؟ شما گفتین که 75 پول نرخ برق پایین آوردن، اما در قسمت از این که پرچوی های برق است و در قسمت از این که سرمایه گذارها حاضر هستن سرمایه گذاری کنن اما زمین وجود نداره، در این قسمت چقدر مشکلات حل شده؟
ببین در بخش برق واقعا ما در برق مشکل داریم. برق که مشکل برق ما نسبتا حل شده ولایت هرات است و مزار شریف است که در این دو ما جات مشکل برق نداریم. در کابل هم تا یک وقت کمکی مشکل نداشتیم، اما آل چون شما بهتر معلوم است که 3 سال قبل یا 2 سال قبل ما در پارکای صنعتی اگر ایره به طور مثال بگیریم صنعتی پلیچرخی ما 20 مگاوات برق کار داشتیم، اما آل تشویق دولت باعث شده که پابریکات زیاد شروع به فعالیت کنه، آل ما 80 مگاوات برق یا 90 مگاوات برق در پارک صنعتی استعمال میکنیم. ایده یک شکی نیست که آل هم پارک صنعتی پلیچرخی با کمبود برق و برق معیاری مواجه است. نینگرار ما با کمبود برق شدیداً و کمبود برق مواجه است، بخاطر که 18 مگاوات برق به همه نینگرار میده، در حالی که اونجا دو فابریکه ما تقریباً 18 مگاوات برق میبره در نینگرار. این مشکل است. در قندهار ما مثلا پارک صنعتی داریم، متاسفانه که اونجا برق نیست و اونجا ما 10 مگاوات برق به بسته یک پارک صنعتی میده که این یعنی به صنایع کافی نیست. راجع به زمین هم ما یک مشکل داریم. زمین، مشکل زمین متاسفانه در امی 17 سال حل نشد. در امی 17 سال گذشته دولت در وقت کرزای صاحب تانست که یک پارک در جمعه محمد محمدی 35 نمره را به شکل معیاری به صنعتکارا توزیع کنه.
و در قسمت زمین یک نگرانی صنعتکارایی است که یک تعداد صنعتکارا از جمله نام شما را هم یاد میکنن، ذکر میکنن که زمین زیاد را گرفتن، یعنی زمین زیاد است و فابریکه از اینا کوچک است. نظر شما دیمارد چیست؟
ای بیلکر که میکنه هر کس برای تان اشتباه میکنه. ما منای سه رئیس صنایع افغانستان مرا دولت یک بلیست زمین نداده. ما همه زمین خریدیم. ما 60 جریب زمین در پارکای صنعتی پولیچرخی بغاصبین زمین که زمین دولت یا توزیع شده یا خدای نخواسته بعضی مردمای دیگه گرفته زمینه از او به پول خریدیم. پابریکه ما به سطح منطقه بزرگترین پابریکه است. 350 نفر در یک پابریکه ما که ما کار میکنه. من افغانستان در بخش سه چیز به خود که پایی رساندهیم. اولین شرکتی بودیم که کمپیوتر در افغانستان ما آوردیم. اولین شرکتی بودیم که همه کتاب افغانستان به شکل رنگا در این کشور چاپ کردیم. اولین شرکتی هستیم که در بخش بسته‌بندی به سطح منطقه رقابت میکنیم. ما روز 5,500 متریک تن میوه را پروسس میکنیم. دولت موجود افغانستان و پاکستان تی ظرفیت نداره.
بعض شکایت هایی است که مثلا بعض تاجرای صنعتکارا زمین گرفتن ولی به جای از اینکه خودشان استفاده کنن او را به کرا دادن، ولی به نام خودشان است کرا دادن یا گرو دادن سر کسی دیگه. این موضوع را شما رد کرده نمیتونید.
پابریکای امی مردم ها، پابریکای مردم ها چوته چوته کردن، همه را در جنگ سوختاندن، ماشین هایشان را پروختن در پاکستان. کی به این مردم کمک کرد؟ هست و بودی خود از دست داد، یک زمین برای او بیچاره مانده. خیچی کنه، پول از کجا کنه؟ پول خود شما سیاستمدارا ربطین توتا کردین، همه مردم رو برباد کردین. امو مردم پول از کجا کنه که پس پابریکه خود جور کنه؟ تو قرضه برش دادی؟ خیچی قسم کنه که بکرانه تا بسوزانه؟ با کسی یک غاصب بتکیره ببر زمینشه؟
در قسمت از این میخوایم پرسال میکنم که اداره شما فعال است، به تازگی یک شورا هم فعال شده، پیش از این انجمن صنایع افغانستان بوده و یک دو نهاد دیگه هم هست، مجمع صنعتکاران افغانستان. این ادارات موازی چرا ایجاد شده و چرا شما واحد نیستین؟
با صنایع هر کس که کار کنه بسیار خوب است، اما همین دوستان شما بگین که یک بیلانس بده. اگر تو صنعتکار هستی، دست یک بعضی دوستا هست کارای میکنه، لطفا برایشون بگو که مرا یک بیلانس. شما به دولت مالیه دادین؟ مرا جواز دارین؟ بده. وقتی که آله ما مثلا این شرط است، ما صنعتگر باید بشناسیم. صنعتگر چه قسم بشناسیم؟ یک نمایندهی که هستین، ما براتون میگیم برو در هرات، ما این نمایندگی داریم، در مزار داریم، در قندار داریم، در هرات، در نینگرار داریم، در همه افغانستان نمایندگی داریم. روزانه شما میبینین که یک نمایشگاهی که مختلف جور میشه، یه همه نمایندگی چی رو میکنن؟ هزارهان شرکت تو جوجر جمع میشن، میبینن اعضای ما هست و همه مثلا آله میشه میتون مردم بیاین، یک دو سه نفر پنج نفر بیاین یک چیزی را جور کنن، یک برای یک کاری. انجمن صنایع افغانستان همه اعضای ماست، روزانه همه همو جا ما کتشان کار داریم. شما یکدم برشان همی دوستایی که مثلا هست در بعضی بخش ما خویی رد را میکنیم، یک کسی پیدا میشه میگه ما یک انجمن هستیم، ما هایی طور 73 انجمن داریم همی قسمی. و تا که صنایع معدن افغانستان مثل شورا واره، مثل مجمع واره، بیش از 73 انجمن در این کشور است.
اینا وقت فعالیت میکنن، در امورات کاری شما یک مداخله نیست؟ نه. و در تناقض با سیاست کاری شما کار نمیکنن؟
برادر ما هیچ نوع، هر کس با فعالیت کنه، ما ایره میگیم که ما مشترکین یا اعضای خود داریم. یک کسی که یک نهادی که جور میشه، اون نهاد به این معنا جور میشه که یک خدمت کنه به صنایع. ما تضاد منافع نداریم. اگر اونا هم برق میخواه لبیک ما میگیم، ما هم برق میخواهیم. اونا که زمین میخواه ما هم زمین میخواهیم. اونا که تروپه پایین میخواه ما هم تروپه پایین میخواهیم. ای به این طور نیست که ما تضاد منافع امرای اتاق تجارت داشتیم با دیگه کس. ما با صنعتکارا ما تضاد منافع نداریم.
کمیزاده صاحب، یک نگرانی ای بوده در قسمت کیفیت تولیدات داخلی افغانستان. در قسمت کیفیت شما چقدر کار کردین و چقدر اطمینان میتین آن چیزی که در افغانستان تولید میشه و کیفیتش بالا هست؟
یک منطقی ایجاب میکنه که چرا کیفیت ما باید بالا باشه، او ای است که ما ایجا پابریکه داریم. ما نمیخوایم، هیچ کس نمیخواه که تولیدش خراب باشه. هیچ کس نمیکنه تولید خراب و مارکت عرضه کنه. هیچ کس نمیخواه. یک دوم، هیچ کس نمیخواه که بامورن تولیدات بی‌کیفیت که میه بالمثل از بیرون مرزا میآید. در داخل کشور کسی نمیخواد که تولید کدام معمار خواسته که یک تعمیرش خراب باشه، تلاشی میکنه که خوب تعمیر جور کنه، خوب کلیکین جور کنه، خوب دروازه جور کنه، خوب بوت جور کنه، خوب تولیدات داشته باشه تا در مارکت خوب رشد کنه. ای منطقی را ایجاب میکنه و تولیدات ما از نگاه کمیت و کیفیت از یکی از بهترین تولیدات است، به خاطر که ما آل در منطقه در خود افغانستان رقابت کرده ایم. ما میبینیم که در اکثر بخشا در 32 سکتور ما اکثر تولیدات بیرونی آل اکثر مردم ما نمیخره.
مثلا کمینزاده صاحب، در چند مورد افغانستان به خود کفایی رسیده؟
قبلا اینطور بود که ما در 19 مورد خود کاملا به حالت خود کفایی رسیدیم، بعدا گفتیم که امی 32 بخش ما که حال خوب کار میکنیم، این بعد دیگه بخش را 50%، 60%، 40% ما به حالت خود کفایی رسیدیم.
خیلی تشکر کمینزاده صاحب.
تشکر از شما میکنیم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. چرا مراسم فاتحه گیری در شماری از خانواده ها پرمصرف و دوامدار صورت می گیرد؟ مراسم دوامدار و پرمصرف فاتحه چی مشکلاتی را به بار می آورد؟ و فاتحه گیری از نظر شرعی چی گونه است؟ در آغاز همکارم فوزیه نوری در مورد اینکه خانواده های افغانستان چگونه فاتحه می گیرند توضیح می دهد، که بعدن سید حبیب شاکر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان می گوید که مراسم فاتحه گیری چگونه باید صورت بگیرد، و در اخیر نمایشنامه کوتاه را نیز فراموش نکنید. و حال از همکارم فوزیه نوری بشنوید.
با اینکه مراسم فاتحه از نظر شریعت اسلام بسیار مفصل و کوتاه گفته شده است، اما با آن هم تعداد از خانواده ها به آن توجه نکرده و مراسم فاتحه را به چندین روز میکشانند و در این روزها به نام خیرات انواع غذاها و خوردنی ها را تهیه کرده و مثل مراسم عروسی اقارب و دوستان زیاد را دعوت میکنند. حال بیایید نظریات چند تن را بشنوید که مراسم فاتحه گیری آنان چگونه است.
است مجبگل باشنده سرای خوجه، در جای ما وقتی که مرده میمره و از ما بیروبار ما زیاد است، تقریبا 400-500 نفر اتمن میباشه. باز روز دوم ختم کلان شد، نسبتا روز سیم تا 1200-1300 نفر میباشه. تقریبا نگه 25 سر برنج بار کنیم، مطابق با زمون میوه و پیپسی و دیگه چپاتی یا کار است. با شو جمعگی اول شد کلان میگیریم، با دیگه شو جمعگی شد در ماجد نام میکنیم. چل که شد دیگه باز لو اف رقم 8 رقم 9 پخته میشه، تا فرنی و یا گپ سخن علاق شک میخوانیم. ملا باز جورو را گرفته، پتی را گرفته، خانده علاق شد از خانه میکشه. سال که شد دیگه باز ختم کلان شد میگیریم دیگه باز خلاص.
ما جنرال مربوط به ولسوالی سیدآباد ولایت وردک می باشیم. در منطقه ما بعضی یک کس فوت میشه سر خانه مرده، هیچ مصرف نیست. ما می سه روز قریه را ما دو تقسیم میکنیم، یک تقسیمش نان و چای و می سه وقت به خانهش میبره، مردایش باز نصف قریه دیگه سه روز میبره در خانهش و موجه نان میده. بعد از سه روز که پاتیا خلاص شد، با واسط قدرت اون ما آدم اگه خیرات میکنه باز کتونا کمک میشه می قریه.
فروزان هستم، باشنده نایه هفتم شهر کابل. خب هر منطقه هر محیط رسم و رواجای بخصوص خود داره. بیشتر کوشش میشه که از مصارف گزاف و غذاهای رنگارنگ و متنوع بپریزیم. مردمایی که میاین دوستا و اقارب بره دعا و تسلیت گفتن به می بسنده میکنیم.
در خانواده های افغانستان زمانی که یک شخص میمیرد، فوراً خویشاوندان و اقارب آن در خانه میت میآیند. ریش سفیدان با هم نشست کوتاهی به طور عاجل می نمایند. در این موقع به طور تقریبی مصارف را می سنجند. مسئولیت پختن دیگ و خبر کردن دوستان را به افراد داده و آنان مصروف کارهایشان می شوند. فرهاد باشنده دهدانای کابل در مورد رسم فاتحه در خانوادهایشان توضیح داده می گوید.
وقتی در فامیلای ما کس فوت نکنه، پیش از اینکه میت دفن کنیم، ما اسقاط توضیح می کنیم که در اسقاط خرما می باشد، جاینماز می باشه و پیسه می باشه. البته روز دومش فاتحه گیری می باشه که زنها در سالون یا در خانه و مردها در مسجد می باشه. در یک روز فاتحه می باشه میشه و روز سومش که ختم خیرات کلان میباشه و بسیار مردم خبر میکنیم. جمعگیش ختم بزرگ میگیریم. به این ترتیب تا روز 40 جمعگی برگرفته میریم و روز 40ش باز ختم خیرات بسیار کلان میگیریم و بعد از دعا میکنیم خلاص میشه.
عبدالایماق یک تن از محصلان پوهنتون کابل از مشکلاتی که در این گونه فاتحگیری ها به وجود میآید میگوید.
یک فامیل کسی فوت میشه، یک مشکلات اقتصادی می داشته باشه، مشکلات خانه یا جای منظم نمی داشته باشه، اوج کل قوم بنا میگه ما تسلیت به تو عرض میکنیم، خودش جنجال برای فامیل است. بهتر است برای یک تسلیت امروز تکنولوژی پیشرفته است، طریق تلفن یک مسجد یک دو میگیره میره.
از سوی دیگر خانم وجمه کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید در بعضی خانواده ها رایج است که بزرگان و دوستان خانواده فاتحه دار چندین روز را در خانه فاتحه دار میمانند که به گفته وی این کار هم مشکلات را به بار می آورد.
اگر از رای سالون فاتحه خانی هر کس طرف خانه خود برن باز میگن که یاد قصه غم مانشتن. این تو یک انانی است که با وقت بعضی فامیلا خودشان امیره ترجیح میتن. کشورهای اسلامی در سر امو قبرستانی که مرده دفن میشن دمون جد دست بالا میشه دعا میکنن، هر کس به طرف خانه خود میره، هیچ کس امروی فاتحه دار اصلا به طرف خانهش نمیره. باز خصوصا کشورهای همسایه ما که از نظر فرهنگی بعضی وجای مشترک داریم، مگر این رسم و رواج در بین از اونا نیست. فرهنگای غلط بسیار زود تقلید میشه در افغانستان. امیدوار هستم که همین رسم و رواج آهسته آهسته از افغانستان چیده شود.
با گفته عالمان دین، مردم هدف اصلی برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزان از دست رفته خود را فراموش کردند که باید آنان در این روز با قرائت قرآن، فاتحه، خواندن نماز و دعای دست جمعی باعث شادی روح فردی که فوت کرده است شوند. ما در این باره با سید حبیب شاکر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان مصاحبه را انجام داده ایم که در آن واضح می شود که مراسم فاتحه چگونه صورت بگیرد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده که تا 30 روز در خانه مرده باید چیزی پخته نشود. پس از 30 روز اگر خیرات میکنه به فقیرا و به مساکین و به محتاج داده شود، نه ای که ملکا و وزرا و خانه و مردمی که به نان هیچ ضرورت ندارن خودشان دارن، نه ای درست نیست. پس به فقیر و مسکین اگر پول نقد داده شود تا ثواب ای خیرات به مرده رسیده شود، ای کار خوبتر است نسبت به ای که غذاهای متنوع پخته میشه و باز نصفش خورده میشه و نصفش اوسون انداخته میشه. ای از نقطه نظر شرعی اسراف است و اسراف مشروع نیست و ناروا است.
بله، میشه اگر مثال از گذشته ها پیغمبر زمانی که فوت میکردن یا اعضای خانواده‌شان چگونه اونا امی فاتحه را اجرا میکردن؟
در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم طبعا ای که با فامیل مرده غم شریکی شو مردم میرفتن میششتن تسلیت برشان میدادن. پیامبر علیه الصلاه و السلام 30 روز تعیین کرده بود که پس از 30 روز نباید فامیل مرده و تکلیف شوا که مردم میاین و میبراین و اینجا مصرفایشان هم میشه و از کار میبرای و دیگم، از این خاطر محدودهش 30 روز تعیین شده.
امی شکل خیرات ثوابش بر از امو کسی که فوت شده میرسد؟
این نوع خیرات هایی که مرده منجده چپرکت ابتیده باشه به جای ای که برای نماز خواندن جنازه ترتیبات گرفته شوه، متاسفانه مردم ما و شما مصروف حلوا پخته کردن و دیگ آوردن و غذا خریدن و فامیل به تکلیف می باشه، ای از نقطه نظر شرعی ناروا و نادرست کاری هسته. از این خاطر که در امی روز اول و روز دوم و روز سوم حالت سر فامیل می آید که اونها ذهنشان مشوش می باشه از این که یکی از اعضای فامیل خود را از دست داده، باز ما و شما او را مصروف می کنیم که برای میمانا تیاری بگیره یا چای و یا حلوا و یا گوشت و یا غذای چاشت. این کار در حقیقت از لحاظ عقلی هم درست نیست و از لحاظ شرعی هم درست نیست. خوب ترین کار را برای امو مردمی که در محول امو فامیل زندگی میکنن که در اونجا مرده شده، باید اونها غذاهای را روان کنن و میمانای اگر میان از جاهای دور پس رسیده نمیتانن به خانه هایشان، اونا باید میمانا را توزیع کنن در خانه ها، نان برشان بتن و به فامیل مرده هم نان روان کنن. در اکثریت ولایات ما رواج به این شده که قریه کسی که در او مرده شده غیر از فامیل مرده دیگه میمانا را با خود میبرن نان برشان میتن، ولی در بعضی جایات فامیل مرده آرد را روان می
میکنه و دیگه پاملا اونا پخته میکنه، این بازکار درست نیست. در شهرها متاسفانه که روابط اجتماعی به او اندازه صمیمی و دقیق نیست، زیرا ازدحام مردم زیاد میباشه، پامل ها کوشش میکنن که خودشان پخته کنن.
گفته میشود بیشتر این خانواده ها با وجود نادرست بودن این مسائل از روی رسم و عنانات قبیلوی و قومی خیش، از روی شرم و زمانه و شرم قوم و یا سیالی و همچشمی در این مراسم پول زیاد به نام خیرات مصرف می کنند که بنابر گفته آگاهان باید این پول ها به افراد نیازمند و مستحقی که مصرف نان شب روز خود را ندارند داده شود.
خانواده های عزیز، مسئولیت هر والدین است تا از هر لحظه فرزندانشان با خبر باشند. در نمایشنامه‌ای که حالا می‌شنوید در مورد پسرانی که ناوقت‌های شب به خانه می‌آید مکث شده است.
نسیم، تو یه دفعه زنگ بزن بگی که بچه چی شد؟ تو این وقت شامی بچه چی میکنه؟
کلش از دست توست. ما که سرش غال مغال میکنم یا میزنمش، تو سر ما غال مغالم اندازی. باید دیگه اینه ما قسم شوه.
بازدن خو نمیشه. امی بچه آقا گل یادت است. پدرش که لطش گست سرادش این به ایران کشید.
ایام ایام یک روز معتاد یا دوز یا راگیر خود شد که تزینا وقت آمدنش.
خدایا خیلی.
مادر چیسته؟ در کدام خانه چیسته؟ اوه برقام نیسته.
اونه بچه نازدانه تامد.
سلام علیکم.
سلامت چی کنم؟ تو این وقت شو کجا بودی؟
چرا مادر هنوز خود سر شو هسته؟
ای نه هنوز سر شو میگه. تو خود یک دفعه صبح تسل کن.
مادر شوهای زمستان است. هوا زود تاریک باشه آدم فکر میکنه که شو شده.
امی که شما آزان داد چرا زود خانه نمی؟ چی کار داری بگو؟
مادر که رفیقام چیسته بوده قسم میکده.
ما چند دفعه برات زنگ زدم. چرا تلفنت گل بود؟
تلفنم چارج نداشت.
آ دیگه تمام شب و روز در تلفن مصروف هستی. باید تلفن چارج نداشته باشه. اینه بیبی بیبی امیال سیگرت بوی میتی.
سیگرت چی؟ ما چی کنم سیگرت؟ رفیقام سیگرت نکشتن کالای مام سیگرت بوی شده. ما دیگه چطور کنم؟
بیبی بچه اگه کت سیگرتی بشینی سیگرتی میشی، و اگه کت چلسی بشینی آخر چلسی و معتاد است. تو هنوز خرد هستی، او قدر نمیفهمی.
نه پدر مادر چی کنم؟ ما کار قسم هستن هستن دوباره کورس کچن گپ میزدم. هر کس مصروف کارهای خود هست.
بچه پدرت راست میگه. بازی شرایط بیبی چی حال است؟ اون خودت خو میبینی.
خیر است بچه، ای جوانی را مام تیر کردیم، مگر ما مثل تو نبودیم. روزانه هر جا که کار می داشتیم امی که شام می شد زودی که در خود خانه می رسانیم. آل تو هم که کار نداشتی بچه، زود به خانه بیا، وضعیت خراب است بچه.
به خدا راست میگنم این پدر و مادرم شانم که هر شو در مندقه گادس هم می شد بر نمانم در کدام جنجان. خب پدر جان از این باد برات قول می تون که دکه شام و خانه می آمد تا که مادر جانم نانا تیار می کنم، مام در سای خدا پیش خود می خانم و وضعیت می شنه نانا می خنم. چطور مادر جان صحیح شد؟
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرام هستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
بجای سرمز چشمی دوزان میریزم، بجای سرمز چشمی دوزان میریزم، بجای خندق لرم شراب میریزم. سوفای خوشی همیشه گفته تری به هر نگاه تو سخت آفتار میریزم.
سرشانه را شکستم با بحانه فتار، سیلاب سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
نگاهی وحشت از من چی آهوانه رنی نگاهی وحشت از من چی آهوانه رنی مگر به جای نگاهت شتاب میریزد سرم ز مهر تو با مهر امسری دارد دلم ز قهر تو مانند آب میریزد سپس به خرمن جانم نگاهت آتش زد